أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله
علمان ما را برید محاکمه کنید
نه علامه امین الله الان تقریبا یه مقداری حالا که بحث هایی بوده بین علامه امینی و آقای بروجردی دیگه اختلاف مایی بینشون بوده دیگه همین که این باعث میشه که اختلاف بین شیعه سنی را بندازه و آقای بروجردی در حقیقت جزء بنیانگذاران مجمع تقریب دیگه و ایشون خیلی تلاش میکرد که بتونه بین شیعه و سنی یک تفاهم مایی ایجاد کنه و فرهنگ اهل بیت رو در میان اهل سنت منتشر کنه. هدفش این بود که ما زمینه ای رو فراهم کنیم که فرهنگ اهل بیت رو به گوش سنی ها برسانیم. مثلا در مصر خیلی از کتاب های علامه حلی رو چاپ کردن، اونجا برای شما عرض کنم کتاب‌های فقهی رو چاپ کردن، مبسوط شیخ سوسی رو اونجا چاپ کردن، تفسیر مجمع البیان رو چاپ کردن اونجا، خیلی کارهای خوبی کرد در اونجا، خیلی زحمت زیادی کشیدشون در اونجا. میگه 10-11 جلد چاپ نشده که 11 جلدش چاپ شد، 11 جلدش ماند مخطوط بوده. البته آقازادهشون یه روزی اومد منزل ما، اون اوائل تقریبا سال 64-65 بود، برای شما عرض کنم میگفت ما برای شما عرض کنم خیلی تلاشمون بر این است که این رو چیز کنیم و ببینیم چی کار میشه کرد. میگو خلاصه ما بعد از اون قضیه انتفاضه شعبانیه که فرصتی شد شیعه ها قیام کردن ایران، میگو رفتیم دیدیم همه چی داغون شده، رفته همه از بین بردن. میگو حتی هیچی به دست ما نیامد از آثار علامه. نه نیست، هیچی نیست. یعنی آقازادش به من گفت هیچی ما نتونستیم پیدا کنیم، یعنی همه را از بین برده بودن توی حمله که همون رژیم بعثی داشته به کتابخانه ایشون، کتاب ها و آثار خطی و غیره همه رو از بین برده بودن. ولی خب کار علامه خدا روحشون رو شاد کنه، من معتقدم دیگه ما دیگه دستی بر آتش داریم دیگه، دنبال یک موضوعی میگردیم پدرمون در میاد تا یک مسئله رو جواب بدیم یا تحقیق کنیم. ایشون به تنهایی این همه کار کرده، این جز عنایت ویژه امیرالمومنین با هیچی نمیشه جبران کرد این رو. یعنی کار طبیعی یک نفر نیست، این کار خیلی بزرگه، یعنی خیلی کار کرده و خدا هم یک حافظه خیلی قوی بهش داده که تونسته اینها از این فیشبرداری ها و غیره رو خوب کنار هم بچینه. یعنی حالت خودش هم میگه ما کتاب ابقات خیلی به من کمک کرد، اگر کتاب ابقات نبود من نمیتونستم القدیر بنویسم، راه اصلی رو مرحوم میرحامد حسین رفته، اون قوقا کرده. بله الان دم دوستان دیدن اگر ابقات رو یا نه، همین 20 جلدی که خلاصه شو نوشتن، الان هم اصل کتاب رو آوردن در آستان قدس رضوی دارن کار میکنن روش، که اصلش هم فارسیه، که واقعا مرحوم میرحامد حسین یک دنیایی از معارف اهل بیتی را ایشون جمع کرده. ما از زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه سید مرتضی تا تقریبا قرن 11 و 12 کسی اینطوری کار نکرده. یعنی اینطور گسترده بیاد هرچه کتاب و مسائلی هست اینها را کنار هم بگذاره و استدلال کنه، جواب بده، تحلیل کنه. این دیگه اولین بار مرحوم میرها مدسن آمدین کار میدانی عریض طویل رو آغاز کرد. ولی خب این کتاب دیگه در هند بوده و خیلی زیاد برای شما عرض کنم در زمان خود چیزم اون شکل چاپ نشد، امکاناتم در اختیار میرها مدسن نبود. و خب مرحوم علامه امینی یک عالم آدم اجتماعی بود، این ور می رفت اون رفت با مراجع با شخصیت ها و غیره، و کتاب که چاپ می شد هر جلد تلاش می کرد این کتاب رو به دست عموم شخصیت های شیعه و سنی برساند. برهاموندن همچه کاری نکرد، یعنی اگر حوقات مشهور شد خود کتاب خودش رو معرفی کرد، ولی علامه امینی نه، هر جلدی چاپ می شد هر 500 نسخه 1000 نسخه به تمام علمای مشهور جهان اسلام، ایران، عراق، مصر، سوریه، برای همه میفرستاد و از اینا میخواست نظر بدن. شما این مقدمه هایی که در اوائل هر جلد هست نشان میده که شون خیلی آدم بازی بوده، خیلی روشنی بوده، یعنی خیلی هم مثلا کار میکنن ولی کارها در همین محدوده قم میمانه، در خود قم هم خیلی ها خبر ندارن که مثلا همچی کاری شده، یا فقط در نجف میمانه، ولی علامه امینی همچی کاری نکرد. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما قبل از تعطیلی این فایل رو هم در اختیار آقایان قرار دادیم که در حقیقت مباحث اصلی و اصولی که ما باید روی پاسخ به شبهات یا در مناظرات یا تحقیق در بحث ولایت اگر بخوام کار کنیم، این مباحث رو نباید نه تنها باید مطالعه کنیم، اینا باید ملکه بشه برای ما. فرض بفرمایید حدیث صحیح به چه حدیثی میگن، حسن به چه حدیثی میگن، موثق به چه حدیثی میگن، مخصوصا اصطلاحات که اهل سنت دارد، حدیث لذاته، حدیث صحیح لذاته، صحیح لغیره، الحسن لذاته، الحسن لغیره، یا بعضی از مصطلحاتی که این آقایان دارند، بحث شذوذ و عله و غیره، اینها رو ما باید کاملا مسلط باشیم. یعنی کسی سرکاری با روایات داره، حالا چه در حوزه امامت، در حوزه فقه، در حوزه اصول، در حوزه تفسیر، اینها باید تمام این قواعد علم حدیث رو باید داشته باشد و براش ملکه باشد، نه فقط مطالعه کند. ولی زمان آمدیم اینجا گفتیم در این بخش که تقریبا 30 صفحه هم بیشتر نیست، ولی 30 صفحه شاید این یک بخش، یک طرف تمام بحثهایی که ما داشتیم در منهج الاجابه، همه یک طرف، این اهمیتش از همه بحثهای ما بیشتر هست. ما در اینجا آمدیم 3 محور رو گفتیم باید ما باید داشته باشیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روایت صحیح هست یا صحیح نیست، و با روایت صحیح هم ما میتونیم مطلبمون رو اثبات کنیم. شما 50 روایت بیارید همه روایت ضعیف باشه، طرف با یک جمله شما رو خل اصطلاح میکنه، آقا تمام روایات شما ضعیف، جعلی، ساختگی، تمام شد رفت. شما به جای 50 روایت 2 روایت بیارید بررسی سندی کنید، مطلب تمامه. ولی ما چند تا راه داریم برای تصحیح روایت. یکی الرجوع الی الکتب التی صرح مؤلفوها بصحتها. روایت نقل میکنید، آقا حاکم نیشابوری گفته صحیحه، مناوی گفته صحیحه، برای شما عرض کنم فلان عالم گفته صحیحه. معمولا صحتی که علمای اهل سنت تصریح میکنن، کسی که منصف باشه، معاند نباشه، لجوج نباشه، قبول میکنن. گرچه وهابی ها یه مقداری در این زمینه بازیگوشی در میارن، شیطنت اون بحث جداییه. دو، الرجوع الى تفسیر اهل العلم. یه کسی که متخصص مثل البانی میاد میگه آقا این روایت صحیحه، یک راهش هم اینه که نه، ما باید خودمون دونه دونه راوی ها رو بررسی کنیم، مراجعه کنیم به کتاب های رجالی اهل سنت، چه قبلا هم اسم اینها رو آوردیم همه را، مثل تهذیب الکمال مزی، تهذیب و تهذیب ابن حجر، سیر اعلام النبلای ذهبی و غیره، ببینیم این راوی ها مورد وثوقشون هست یا مورد وثوقشون نیست. پس این سراح ما برای تصحیح یک روایت داریم. دیگه نوشتیم دیگه، اولش همینه، سرح مؤلفوها به صحتها، ولی مؤلف مورد قبول طرف باشه. نه نه، کلینی که نداره، کلینی اولش یک مقدمه ای دارد، میگه توخیتو برای شما عرض کنم و انکه فعلت ما برای شما، فعلت ما توخیت، نه کتب عربه ما، حتی مرحوم صدو که از اون بالاتر داره، میگه من در این کتاب آوردم آنتی که حجت بین خدا و خدای من هست. ولی خب یک سوم احادیث برای شما عرض کنم من لا یحضر مرسله، سند نداره اصلا. نه فرق میکنه، ببینید حاکم نیشابوری روایت به روایت میاد میگه آقا این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه، این صحیح اون لذاته، این نظر حسن اون لغیره. ملاک اینه، بله اگر کلینی یک جا بیاد بگه آقا این روایت صحیحه، این برای ما محترمه، عنوان یک کسی که متخصص علم حدیث، متخصص رجال، قبول میکنیم. شیخ صدوق بیاد بگه این روایت صحیحه، این کاملا برای ما مستنده. شیخ طوسی بیاد بگه این روایت صحیحه، قبول میکنیم. ولی کلیاتی که اول کتاب ها میارن، این کلیات در حقیقت هر کسی همچه حرفی میزنه. ابن ابی حاتم هم اول کتاب تفسیرش میگه تحریت و انگل ما هو صحیح، ولی خودش در داخلش دلا ماشاءالله روایات ضعیف آورده، خودش هم میگه این ضعیفه، این ضعیفه، این ضعیفه. اینا که در دیباچه کتاب میارن اینا ملاک نیست، ولی اونی که خودش میاد میگه حاضر روایه صحیحتون، ضعیفتون، غیره. ما عمده اهل سنت قبولش دارن، تصحیح میکنم، بله دیگه عمده اهل سنت قبول دارن. بعضی هم میگن شون آدم متساهل بوده، و از اون طرف هم ذهبی آمده تعداد زیادی از روایاتی که حاکم نیشابور تصحیح کرده مثلا در رابطه با اهل بیت تضعیف کرده در پاورقی در تلخیصش، یک مصیبتی شده. شأن تلخیص داره، تلخیص داره، تلخیص مستدرک، معمولا پاورقیش آوردن، مستقلم ندیدم چاپ شده باشه. بله
کتاب صحیح میشه با اونچه که در مقدمه صحیح بول میشه،
یکیه یا چطور؟
صحیح بخاری،
صحیح بخاری خود چیزی اسمش نگذاشه صحیح بخاری، که بعدن آمدن گفتن صحیح بخاری، صحیح مسلم، کلمه صحیح رو بعدن آمدن گذاشتن روش. خودش ابتدا اینا صحیح بخاری و مسلم میگن جنبه سیاسی داره، به قدر روایات جعلی تو بخاری هست الا ماشاءالله. یک کتاب است یکی از این آقایان نوشته نظرتون الا صحاح سته، خیلی قشنگ کار کرده، کتاب جدیدی هم هست دیگه، آبرو حیثیتی در صحیح بخاری و چیز نگذاشته. یا این آقای نجمی از علمای اردبیل سیری در صحیحین، حسابی دیگه پتپلی همه شون ریخته بیرون. در رابطه با برای شما عرض کنم این تشخیص بدیم روایت صحیحه یا نه، ما رو پنج محور کار میکنیم. یکی حدیث مقبول و غیر مقبول چیه؟ که خود مقبول اقسامی دارد و غیر مقبول هم اقسامی دارد. یا بگیم حدیث معتبر و حدیث غیر معتبر، حالا فرقی نمی کنه. ما بیاییم شاخصه های حدیث معتبر و مقبول رو ما باید بدانیم چیه. دو، قواعدی که ما می توانیم روایت رو تصحیح کنیم یا تضعیف کنیم. روایت علیه ما هست، ما تلاش میکنیم روایت تضعیف کنیم. روایت به نفع ما هست، ما تلاش میکنیم تصحیح کنیم روایت رو. یعنی هر کسی دوست داره که از مبانی اعتقادی خودش چیکار کنه؟ دفاع کنه. بعضی وقت ما از باب قاعده الزام روایت خودمون قبول نداریم، ولی چون طرف میخوام ملزمش کنیم احتجاج میکنیم به روایت. چون طرف این قواعد رجالی رو قبول داره ما داریم احتجاج میکنیم. سه، شرح حال روات از دیدگاه علمای رجال که مثل ذهبی و ابن حجر و برای شما عرض کنم رازی و غیره، اینهایی که کتابهای رجالی نوشته اند. خب معمولاً ذهبی تقریبا 18,000 راوی رو برای شما سانت ذهنم از در سیر اعلام النبلا شرح حالش آورده، 18,000 نفر را. خب دیگه ما من راوین در کتب روایی اهل سنت ذهبی آورده، هم در 25 جلد در سیر اعلام النبلا، 52 جلد هم تاریخ الاسلام میشه. تاریخ الاسلام همش رجال اسم میگه تاریخ الاسلام. چهارم، الفاظ جرح و تعدیل، این باید بدانیم که آیا الفاظی که نا استعمال میکنن، کلمه سگتون، ضعیفون برای شما عرض کنم امثال اینا، یا از خود کتاب های شیعه. از خیلی از این طلبه ها و اساتید ما سوال میکنیم آقا فرق بین حدیث صحیح و حسن و موثق چیه؟ صاحب جواهر یک جا میگه صحیحه زراره، یک جا میگه حسنه زراره، یک جا میگه موثقه زراره، یک جا میگه خبر زراره. بطقیل مصطلحات باید دست ما باشه که اینها رو ما کاملا مسلط باشیم. که معمولا صحیح در نزد شیعه تفاوت دارد با صحیح اهل سنت، حسن با مال ما تفاوت داره، موثق ما داریم ولی اهل سنت حدیث موثق ندارند. یا اوصافی که برای راوی میارن، یک جا میگه مثلا زراره سقتون، برایش عبدالله ابن بکر موثقون. فرق بین سقتون موثقون چی؟ اینا بینید زمین تا آسمان تفاوت داره با هم دیگه. فلانی ممدوحون، فلانی محملون، فلانی مجهولون. اینا یک سری واژه هایی است که در کتاب‌های رجالی و روایی ما هست و اهل سنت هم هست. اینا رو ما باید کاملا مسلط باشیم. اینا چیزی هم نیست که جای بنویسیم اونجا خلاصه هر وقت خواستیم مراجعه کنیم، نه. اینا باید به طور ملکه باشه، مثل حمد سوره برای ما. یعنی به قدری هی تکرار کنیم تکرار کنیم که دیگه در حافظه ثابت و دائم ما بماند اینها. و نکته پنجم هم اقوال اهل علم در تصحیح و تضعیف. مثلا بعضی از مصطلحاتی دارد ترمذی که خب مخصوص خودشه، میگه آقا حسنون صحیح، آقا حسن یک چیزیه، صحیح یک چیزی دیگریه، مرادیشون چیه؟ خود علمای اهل سنت ماندن توش که مراد اینها میگه حسنون صحیح، این دوتا مراد ترمذی از حسن و صحیح یک جا آورده مرادیشون چیه؟ یا مثلا حسنون برای شما عرض کنم غریب، صحیحون غریب. اینا ببینید مصطلحات است که ما باید اینها رو کاملا مسلط باشیم.
نسبی نمیشه همچیزی طرف یه
نه مخواد بگه حسنون صحیح، میگه روایت حسن و صحیح یه گاو است و برای شما عرض کنم شطور. خب گاو شطور با هم نمیشه تیز کرده. حسن حالا تعریف میکنیم، تعریفی که از حسن دارن حدیث حسن با تعریفی که از صحیح دارن خیلی تفاوت داره با هم دیگه. نه نه خودش تو میگه، میگه نظر من این است که این روایت حسن صحیحه، مال خودشه روایت، نظر خوده، نظر خودشه، روایت رو میاره میگه حسن اون صحیح. بله بله روایت رو میگه حسن اون صحیح، نه نه میگه حسن اون صحیح، این روایت حسن و صحیحه. و خود آقایانم حالا انشاءالله آوردیم ما این رو تو این بحث آوردیم ما که مراد ترمذی از حسن و صحیح چیه، اقوال علما را آوردیم که آمدن توجیه کردن و تفسیر کردن مراد ترمذی را. من آمدم این بحث چون اهمیت خاصی داشته اینها را همه را سوال جواب در آوردم، مثل همون المدخل علم الرجال و درایه تلاش کردیم در داخل خود متن سوال در آوردیم، و چون وقتی سوال در میاد خیلی راحت تر آدم مطلب براش جا میفته. اگه خدا توفیقم بده حتی قلی این فایل رو تا آخرش حالت سوال جوابی در بیارم. اولین سوال ما این هست که مل فرق بین الحدیث المشهور و العزیز و الغریب. بله. حدیث مشهور و عزیز و غریب. اینجا حدیث مشهور اینا یک مصطلحاتی، البته مرحوم شهید ثانی هم در این کتاب علم و درایش هم معمولا مصطلحات اهل سنت را آورده، گرچه ما خیلی از مصطلحات علم درایمون مصداق خارجی نداریم، اهل سنت دارن، ولی ما مثلا یک جا مثلا صاحب جواهر بیاد بگه آقا این حدیث مشهوره، نه مشهور نیست، عزیزه، نه عزیز نیست، غریبه، ما همچه مصطلحاتی در کتابهای فقهیمون نداریم، اونها دارند. ولی ما برای اینکه این مباحث رجالی بین شیعه و سنی به هم مخلوطه، یا میخوام یک دفعه کتاب مبسوط شیخ طوسی رو میخوام نگاه کنیم، جواهر رو میخوام مطالعه کنیم، یک دفعه مدونه مالک رو داریم نگاه میکنیم، مبسوط سرخسی رو میبینیم، ما ناگزیریم که این مصطلحات رو باید کاملا داشته باشیم. حالا فرقی نمی کند تو شبهات کار می کنیم یا تو فقه کار می کنیم. من قبلنم تو ذهنم از گفتم خدمت آقایان سال 72 73 بود، حدود 10-15 نفر از اساتید یه روزی گفتن ما می خواهیم بیایم منزل شما، گفتم تشریف بیارید. آمدند و گفتن ما اکثرنم لمعه و رسائل مکاسب تدریس میکردن در حوزه، الان هم از مشاهیر حوزه هستن. گفتن آقا ما الان وارد درس خارج شدیم، الان چند سال هم از استاد میاد بحث رجالی میکنه، ما همینطوری دهنمون وا میمونه، کسی نمیدونه چی میگه، اصلا متوجه نمیشیم اصلا، چون اون زمان رجال به اون شکل در حوزه نبود. تقریبا سال 68 یا 69 رجال شروع شد، یک سال یا دو سال آقای سبحانی تدریس کردن، دیگه از 70-71 هم تدریس رجال به عهده بنده بود تا 91، 20 سال. بله. بعد این آقایان برای شما ارسان گفتن ولی من وقت آنچنانی ندارم. گفتن آقا بین طلوعین شما وقت بدید به ما حاضرین بیاییم. بعد از نماز صبح مثلا یادم از بعض روزا هوای برفی بود، اینها این آقایان می آمدن با عمامه ها پر از برف، اینها ما تقریبا 30-40 جلسه برای اینها بحث‌های اساسی رجالی کاربردی، یعنی بعضی از مصطلحاتی که ما در کتاب‌های فقهی داریم و ناگزیریم که این مصطلحات رو بدانیم چیه، و الحمدلله اثرات خیلی خوبی هم داشتن جلسات ما، یعنی اینا عاشق کار بودن. فرق است بین اونجایی که انسان به عنوان یک واحد درسی میخواد به قول و انجام بده پشت سر بگذاره، یک دفعه احساس نیاز میکنه. مشهور اونیست که 3 نفر در هر طبقه نقل کرده باشه. مثلا شما ببینید کلینی طبقه نهه. کلینی بخواد از امام صادق روایت نقل کنه طبقه چهار، پنج واسطه هست. کلینی بخواد از پیغمبر نقل کنه با هشت واسطه باید نقل کنه. حضرتان دقت کنید، کلینی ان زراره، زراره طبقه چهاره، کلینی طبقه نهه، طبقه هشت، طبقه هفت، طبقه شیش، طبقه پنج. اینجا چهار طبقه است. در هر طبقه باید سه نفر باشه. این از قشن دقت کنن. یعنی اگر طبقه هشتم سه نفر بودن، در طبقه بالاتر هفتم دو نفر نقل کردن، دیگه نشد مشهور. این میره روی روایات عزیز. یا مثلا طبقه هشت و هفت و شیش سه نفر بودن، در طبقه پنجم که بعد از زراره، از مثلا حسن ابن محبوب اینها، اونجا اگر دو نفر شد میشه روایت عزیز، یک نفر شد میشه روایت غریب. از این دقت بکنن. بحث طبقه هم یکی از بحث‌های پیچیده رجاله، چه شیعه چه سنی. ما طبقات رو از پایین میبریم بالا. مثلا شیخ طوسی طبقه دوازده هست، شیخ صدوق طبقه دهه، شیخ کلینی طبقه نهه، و همین تا میرسیم به رسول اکرم که روات از رسول اکرم میشن طبقه اول. کل من روان طبقه اول میشه طبقه دوم، کل من روان طبقه دوم میشه طبقه سوم. به همین شکل دیگه پایان طبقات ما دیگه در شیخ طوسی تمام میشه. ولی اهل سنت این شکلی نیستن. اهل سنت آمدن، برای شما عرض کنم، مثلا از بخاری شروع کردن. مثلا بخاری طبقه یک، اساتید طبقه دو، اساتید طبقه سه، یعنی از پایین آمدن بالا. به عکس ما هم هست. ولی اگر یک جا دیدید که مثلا یک راوی را مثلا آقای بروز دیده میگه طبقه چهاره، همین رو ابن حجر میگه مثلا طبقه هشته، یه مقداری عزیزان اینه دقت داشته باشن. بحث های اهل سنت مثل همون قضیه شطره بودن، گردنت کج، گفت کجام راسته. حتی تو طبقاتشم حالا یا دیدن علمای شیعه اینطوری کردن، اونا خواستن خلاصه یک فرقی بین شیعه داشته باشن. ولذا خود طبقه، تسلط بر طبقه، برای شما عرض کنم خیلی مهمه. ابن حجر هم مقیده که در تهذیب و تهذیبش طبقات روات رو معین کنه. در شیعه هم ما مرحوم کاظمی کتابی داره در طبقات روات، از علمای قرن هشتم نهمه، و آقای تجلیل تبریزی کتابی نوشته برای شما عرض کنم از ثقات، ایشون هم طبقات را آورده. و مهمترین کسی که تو طبقات کار کرده در رجال آقای بروجردیه. طبقات رجال الکافی، طبقات رجال تهذیب، طبقات روات من لا یحضر مفصلم کار کرده ایشون. خدا هم یک حافظه خیلی قوی برای شما عرض کنم ایشون داده بوده. حتی میان 40 روایت رو، سندها رو به هم میزنن. مثلا اولش علی ابن ابراهیم میارن مثلا سه تا بالاتر، ابراهیم هاشم سه تا پایین‌تر، حسن ابن محبوب مثلا از امام کاظم آوردن کلینی، یعنی قاطی کردن به هم. 40 روایت گذاشته بودن خدمت های بروجردی، دونه دونه همه را مثل این چیزی درست میکنن بچه ها. بله؟ پازل. به همین شکل تمام مهره ها را ایشون سر جاش گذاشته بود. آقا این مثلا زراره نمیتونه مثلا استاد کلینی باشه، زراره طبقه چهاره، باید بیاد جاش اینجاست. ابراهیم ابن هاشم مثلا طبقه هفته، باید بیاد اینجا. یعنی تمام اینها را آقای بروجردی رضوان الله تعالی 40 تا روایت رو به همین شکل تنظیم کرده بود. الا ای حال خود طبقات خیلی مهمه در علم رجال. پس مشهور ما رواه ثلاثه فی اقل طبقات، بله العزیز ما رواه اسنان فقط، الغریب ما تفرد بهی واحد. فلان روایت غریبه، بعضی میگن غریب از الفاظ جرح، نه از الفاظ جرح نیست، صفت روایته. باغین، باغین غریب، باغین یعنی مثلا میگه هذه الروایه غریبون، هذا الحديث غریبون، یعنی یک نفر بیشتر نقل نکرده. یک نفر بیشتر، ما خیلی وقتا ما میبینیم که بعضی از آقایان میان روایت ضعیفه، فلانی گفته غریبه. آقا غریب از الفاظ جرح نیست، از صفت روایته. این روایت رو یک نفر، فلان روایت عزیزه، او بس خیلی روایت مهمه معتبره، سر ربطی به اعتبار و عدم اعتبار روایت نداره. بله، حالا مشهور ما میگیم مستفیض، اونا میگن مشهور. ما یه قاعده رجالی داریم که اگر یک روایت از سه نفر بیشتر نقل کردند ما میگیم مستفیضه، ولو سندم ضعیف باشه ما به روایات مستفیض عمل میکنیم. اهل سنت هم به همین شکل، مشهوری که از صفات روایت در مباحث رجالی برای ما فایده دارد. بله، اینها یک بحث، اما به اعتبار قبول روایت عدم قبول روایت فهو مختص بالآحاد. این که ما بیاییم برای شما عرض کنم یک روایت خبر واحد ما داریم، بعد خبر واحد هم که دیگه میشه خبر مشهور و عزیز و غریب، خود خبر واحد هم تقسیم میشود به صحیح، حسن و ضعیف. صحیح و حسن هم تقسیم میشود صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. انشاءالله این بحث ها رو ما به صورت سوال جواب در میاریم و تلاش من میکنم بحث هایی که ما میکنیم هر دو سه روز این قسمت رو انشاءالله ما در کانال قرار میدیم که دوستان هم داشته باشن، که اگر خدا توفیق بده ما یک خودآزمایی هم پایان هر ماهی که ما سوالها رو طرح کردیم بر مبنای همین سوالها دیگه از عزیزان میخواهیم که انشاءالله جوابش رو هم فراهم بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.